سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز سه‌شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان گفته شده. محمد الله افضلی مسئول رسانه‌ای پنجمین دور نشست ویانا گفته است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی امروز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که در این نشست بیش از 90 چهره سیاسی، نمایندگان احزاب و زنان حضور دارند. طالبان نشست‌های قبلی ویانا را بیفایده خوانده و گفتند که در این اجلاس تمام چهره‌های آزمایش شده گرده هم می‌آیند. این نشست فردا هم ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری مقامت انتظار می‌رود در این نشست موضوعات چون تشدید فشارهای بین المللی بر طالبان، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و راه‌های تقویت مقامت‌های داخلی در مقابل طالبان مورد بحث قرار بگیرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه اعلام کرده که بازسازی اقتصادی افغانستان کند و با چالش‌های پیهم روبروست. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، ابهام در سیاست‌های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک‌های خارجی و روابط ضعیف تجاری با همسایه‌اش پاکستان از دلایل رکود اقتصاد افغانستان شمرده شده. بر اساس ارزیابی این گزارش، میلیون ها افغان در افغانستان که سالها جنگ و بلاهای طبیعی در آن ویران کرده، به دلیل سطح بالای فقر، بیکاری، امکانات محدود و کاهش قدرت خرید نیازمندی هایشان در شرایط نامناسب اقتصادی زندگی می کنند. بانک افغانستان در نزدیک به نیم قرن گذشته همواره به کمک های خارجی وابسته بوده، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در 2021 کمک های بین المللی به این کشور به شدت کاهش یافت. روسیه یک شهروند آمریکایی به نام کالوب وین بایزر را آزاد کرد. کالوب 28 ساله 7 فوریه امسال به اتهام حمل مقدار کم ماریجوانا در میدان هوایی وانکو در مسکو بازداشت شده بود. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی و روسی، آقای بایرز در نتیجه مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه ناوقت دوشنبه 18 فوریه آزاد شده. پلیس ترکیه 282 تن را به زن ارتباط با گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان یا PKK بازداشت کرد. علی یلیکیا وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه گفت که در میان بازداشت شدگان خبرنگاران، سیاستمداران و دانشجویان هم حضور دارند. این عملیات که طی 5 روز گذشته انجام شده در حال صورت می‌گیرد که ترکیه همچنان و برکناری شوروال‌های منتخب طرفدار کردها به دلیل ارتباط با شبه نظامیان ادامه می‌دهد. وزیر داخلی این کشور گفته که این افراد متهم به تبلیغ به حزب کارگران کردستان برای تامین مالی این گروه، جذب اعضا و شرکت در اعتراضات متهم شدند. این سرکوب در شرایط انجام می شود که امیدها برای پایان دادن و درگیری 40 ساله بین PKK و حکومت ترکیه افزایش یافته است. و مقامات یونان اعلام کرده که یک میوزیم تازه آثار باستانی در بندر پیرایوس نزدیکی آتن پایتخت کشور با هزینه 93 میلیون یورو ساخته می شود. این میوزیم که بزرگترین پروژه فرهنگی یونان است و با حمایت مالی اتحادیه اروپا سال آینده افتتاح خواهد شد، 2500 آثار باستانی کشف شده از اعماق دریا را به نمایش خواهد گذاشت. لینا مندونی وزیر فرهنگ یونان گفته که این ساختمان 26 هزار متر مربع وسعت خواهد داشت و در بزرگترین بندر یونان واقع شده که تاریخ غنی دریانوردی این کشور را نمایش خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان داشته های این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه خود روند بازسازی اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را کند خوانده است. دلیل عمده آن را از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی پرسیده ایم.
یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است، که از جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی که در او جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی تعریف شده باشد.
پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره‌های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه‌های متفاوت دارند.
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجهش ملموس ندیدیم.
باور ما ایست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه.
در مسائل بین المللی از مذاکرات بین مقامات ارشد روسیه و امریکا به میزبانی عربستان سعودی و شما خواهیم گفت. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در بخش از بحث این هفته
ما با افغانستان متشکل از تمام شهروندان خود، از همه اقوام باید در این کشور باشند، وطنشان است، از آبا و اجداد این سرزمینشان بوده و هست و می باشند.
برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر در خبرها هم گفتم، بانک جهانی گفته که وضعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره. در این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، ابهام در سیاست های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک های خارجی و روابط ضعیف تجاری با امسایش پاکستان از دلایل رکود اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از وضعیت اقتصادی افغانستان، بانک جهانی گفته که به دلیل مشکلات دوامدار، سیاست های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک های خارجی و روابط کند اخیر تجارتی افغانستان با پاکستان، وضعیت اقتصادی این کشور در حالت بی‌ثباتی قرار دارد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود که دیروز دوشنبه 17 فوریه منتشر کرد گفته است که کسر تجارت افغانستان در سال 2024 میلادی 54% افزایش یافته که به 9 میلیارد دلار می شود و معادل 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. بانک جهانی همچنان گفته است که سطوح بالای دوامدار فقر، بیکاری و محدودیت منابع در افغانستان میلیون ها افغان را که از سالها درگیری و حوادث رنج میبرند در معرض خطر قرار داده است. بیشتر از افغان ها میگویند که به دلیل بیکاری شدید با چالش های متعدد اقتصادی روبرو هستند. سباون یکی از باشندگان ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی زیاد است. فعلا در یک هتل در بدل 150 افغانی کار میکنم که برای فامیل 8 نفرم کافی نیست. ما در یک خانه کرایه زندگی میکنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانم اولادهای خود را با مکتب بفرستم. باید زمینه کار و اشتغال برای ما فراهم شود.
گل اختیار باشنده کابل میگوید که همه روزه به دنبال کار از خانه بیرون می شود، اما شام با دست خالی به خانه برمیگردد.
کار رو پیدا کیگی؟
کار پیدا نمی شود. از صبح تا شام به دنبال کار هستم، اما هیچ چیز به دست ما نمی آید. ما از حکومت می خواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند، زیرا بیکاری یک بیماری است و راه را از ما گم کرده است.
آنان از جامعه جهانی می خواهند که در زمینه‌های مختلف افغان ها کمک کنند. در گزارش اخیر بانک جهانی آمده است که افغانستان در سال گذشته بردش 1.8 میلیارد دلار صادرات داشت که عمدتاً 5% در صادرات زغال سنگ و نساجی کاهش آمده بود. این بانک همچنین گفته است که صادرات زغال سنگ افغانستان در سال 2020 64% کاهش یافته و به 92 میلیون دلار رسیده است، زیرا با گفته گزارش که این مواد اکنون کمتر از گذشته به پاکستان صادر می شود. اداره ملی اطلاعات و احصای افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز شنبه 15 فوریه اما در مورد تمام صادرات افغانستان گفته بود که صادرات مایجدی در مقایسه با ماه قبل 28 میلیون دلار کاهش داشته است. در آخرین گزارش بانک جهانی نیز از افزایش 11.5% در جمع‌آوری عواید یاد شده و افزوده است که حکومت طالبان از 22 مارچ سال 2024 تا 21 جنوری سال 2025 میلادی 19.5 میلیارد افغانی که 2.5 میلیارد دلار می شود مالیات جمع‌آوری کرده است که 12% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد. قابل یادآوری است که شکایت مردم از بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان و به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان کمک‌هایشان را به افغانستان کاهش داده است که وضعیت را بیشتر خراب کرده است. دولت آمریکا کمک‌های خارجی خود را در ماه جنوری سال جاری با تمام کشورها متوقف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های آن کشور در تضاد است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با تاریخ 6 جنوری در گزارش گفته است که حدود 22.9 میلیون افغانی که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا هشدار داده است که برخی از کمک‌های کلیدی از جمله صحت، آموزش، غذا و سرپناه به دلیل کمبود بودجه از جنوری تا مارچ سال روان با خطر متوقف شدن قرار دارند.
در گزارش شنیدید که بانک جهانی گفته وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره. دلایل ازیرا در یک صحبت تلفنی از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی پرسیدم. او به ما گفت:
اول خوب عرض کنم خدمت شما که واقعا وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار شکننده است و متناسب با رشد جمعیت و متناسب با نیازهایی که وجود داره اقتصاد رشد نمی کنه و این فاصله بین ضرورت و امکان زیاد کرده میره، یعنی امکانات کم شده میره، ضرورت زیاد شده میره، فقر تشدید میشه، بیکاری اضافه میشه و یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است که جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک راهکار دقیق و روشن که در او جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی تعریف شده باشه و در این زمان عدم حضور در نظام اقتصاد مالی دنیا و منع شدن از بهره‌وری سیستم مالی سویفت و دیگر سیستم های جهانی و حق نداشتن برای گرفتن کمک و قرضه به شکل مستقل به عنوان یک دولت که تاول به رسمیت شناخته نشده، اینا کلیشان به تشدید فقر دامن میزنه و از طرف دیگه تعداد زیادی از مهاجرین افغانستان به وطن اجباراً برگشتانده میشن. این هم مزید بر علت است و فقر تشدید میکنه و اضافه میکنه، بیکاری زیاد میکنه.
در این فقر تعلیق کمک های خارجی امریکا چقدر نقش داره؟
و اول خدمت شما عرض بکنم که هیچ کشوری از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک به رشد نرسیده. باید یک رستاخیز اقتصادی بر مبنای مؤلفه‌های رشد در داخل مملکت تدوین شود. افغانستان یک کشور غنی است و به صورت بالقوه نیروی کار بسیار بااستعداد داره. نظر به گذشته ما موقعیت خوبتر قرار داریم، با میلیون‌ها جوان درس خوانده داریم، در 51 کشور دنیا اینا کار میکنند، زندگی میکنند، درس میخوانند، مهارت کاری میآموزند. یک پتانسیال بسیار کلان است. همین ترکیه موجوده، مهاجرینی که برگشتانده شدن و یک فضای مساعد باشن در یک دموکراسی به وجود آمد، اینا تکنولوژی را با سرمایه خود و مهارت خود آمدن ترکیه را ساختن. مانند از این بسیار نظایر دیگه داریم، ویتنام هم میرقم شده و کوریا هم میرقم شده و ما در افغانستان از واقع در غنی تر هستیم از لازم منابع طبیعی خود. معادن داریم و بای سرگردان داریم، زمینه که ما داریم اگر درست استفاده شد برای 160 میلیون نفر امکان تهیه مواد غذایی است. ولی متاسفانه از سالهای دور به این طرف ما مدیریت درست، یک رهبری سیاسی مخلص، دانا و توانا نداشتیم و با یک برنامه مدون اقتصادی و یک برنامه که در اون رشد تضمین شده بوده باشه و علم تضمین شده باشه و بی‌ثباتی ها و همین گسست های تاریخی و تغییر های اثری نظام و نه از طریق مشروع بلکه از طریق زور بی سبب شده مشکلی که افغانستان در می حالت بیه. وضعیت موجود ما از او وضعیت هم که بدتر است. برای اینکه ما یک سر کمک‌هایی که به حکومت‌های قبلی داده میشد به این حکومت داده نمیشه. لذا یه در اقتصاد ریاضتی هست که زجر زیر مردم میکشن.
طالبان همواره میگن که اگر هیچ کشور تا هنوز حکومتشان به رسمیت نشناخته، اما با کشورها تعامل نزدیک دارن، از جمله با چین، با روسیه، با ایران، با پاکستان تا حد. چی فکر میکنین که تعامل طالبان با این کشورها میتونه که افغانستان از بحران اقتصادی نجات بده؟
تعامل دیگه چیز است و داشتن یک حکومت مقتدر رسمی مشروع که در دنیا از ملت افغانستان نمایندگی کنه و از تمام منابع به صورت بهینه به نام ملت افغانستان استفاده کرده بتونه کمک دریافت بکنه و تسلط کافی بر امور مناسبات بین المللی خود داشته باشه. ما تعامل در سازمان ملل نمایندگی نداریم. در بسیاری از کشورها سطح مناسبات سیاسی ما تر سطح قنسولی است و او یک کار خدماتی است و در تمام این کشورها رابطه سیاسی میتونه که ممید رشد باشه، میتونه که منجر به گرفتن کمک های مستقیم شوه بر بازسازی افغانستان. تعامل یک چیز حداقلی است که ما را در موقعیت بسیار محکوم و ضعیف قرار میده و کشورهای دیگه دست بالا دارن و از این ضعف ما در مجموع میتونن استفاده سو بکنن. بنابراین با ضرورت به هر صورت ضرورت به بستر مناسب سیاسی و رشد اقتصادی داریم. در غیر از این وضعیت از یک قدم بدتر شده میره، مملکت در فقر غرق میشه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی در مورد گزارش تازه بانک جهانی که گفته وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره گفتگو میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر میشنوید که پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شده و این نشست قرار است دو روز ادامه پیدا کنه و گفته شده که در این نشست در مورد یافتن نقشه رای آینده افغانستان صحبت میشه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات ارشد روسیه و امریکا امروز در ریاض مذاکرات خود آغاز کردن. هدف این مذاکرات بهبود روابط دو کشور و تلاش برای پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین عنوان شده. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاروف همتای روسی او همراه با دیگر مقامات ارشد دو کشور امروز در پایتخت عربستان سعودی ریاض گفتگوهای خود را با هدف بهبود روابط دو جانبه و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کردند. این نشست که وزرای خارجه آمریکا و روسیه و دیگر مقامات دو طرف در آن شرکت دارند، بر نزدیکتر شدن روابط میان مسکو و واشنگتن متمرکز خواهد بود. روابط میان این دو قدرت جهانی در چند دهه گذشته به شدت پرتنش بوده. همچنین این مذاکرات زمینه را برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فراهم خواهد کرد. این مذاکرات نشان دهنده تغییر قابل توجه در سیاست ایالات متحده در قبال روسیه تحت رهبری ترامپ است. اوکراین که در بیش از 3 سال گذشته بخش های زیادی از مناطق این کشور توسط روسیه تصرف شده، در این نشست حضور ندارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که کشورش نتیجه این نشست را نخواهد پذیرفت، زیرا کیف در آن حضور ندارد. همچنین متحدان اروپایی اوکراین نیز ابراز نگرانی کردند که از این مذاکرات کنار گذاشته شدند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت که مذاکرات ریاض بر بازسازی روابط دو جانبه روسیه و آمریکا متمرکز خواهد بود. در همین حال تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از این نشست مشخص کردن میزان تمایل روسیه به صلح و امکان مذاکرات دقیق‌تر در این زمینه است. او افزوده که اوکراین در نشست امروز حضور ندارد، اما قطعاً در مذاکرات اصلی صلح مشارکت خواهد داشت. با این حال اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در مورد جنگ اوکراین نگرانی‌های کیف و متحدانش را افزایش داده. آنها نگرانند که واشنگتن و مسکو به توافق برسند که با خواسته های آنها مطابقت نداشته باشد. در همین راستا فرانسه روز دوشنبه نشست با حضور کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا را برگزار کرد تا درباره موضعشان به این تحولات گفتگو کند. مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اروپا به دنبال برقراری یک صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین است. او تاکید کرده که برای تحقق این هدف روسیه باید به تهاجم خود پایان دهد و اوکراین نیز باید تضمین‌های امنیتی معتبر دریافت کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال هم می‌شنوید که پنجمین نشست ویانا درباره افغانستان در اتریش پایتخت ویانا با حضور ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان و فعالان بخش‌های مختلف امروز آغاز شده و این نشست دو روزه می‌باشد. جزئیات بیشتر در مورد آن در این گزارش.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان نشست از چهره های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه های مخالف طالبان، شمار از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدفان ترسیم نقشه رای آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این نشست دو روزه که بر روز سه‌شنبه 18 فوریه آغاز شده، احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، روند ویانا را چتر برای هماهنگی دیدگاه‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. این جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی‌سازی طالبان کمک کرده، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستر برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت همه افغان ها است. مشکور کابولی یکی از شرکت کنندگان در نشست پنجم ویانا درباره هدف و تاثیر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
اونچه که ما ادعا داریم است که روند ویانا مالکیتش برس افغان هاست، یعنی احزاب سیاسی افغانستان، مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، مقاومت افغانستان، دیوان سالاران و دیپلمات ها، جامعه مدنی، جنبش زنان، در اینجا مالکی داستان هستند. اصل بریز که در این داستان از ظرفیت های سالم دوره جمهوریت استفاده شده، نیروهای جامعه مدنی استفاده شده و ناگزیرتیم که از همین مسیر ما به طرف آینده بریم. ویانا بهترین فرصت برای عبور از این مرحله، مهندسی مرحله گذار برای رسن به افغانستان دموکراتیک او هم با ارزش‌های اسلامی و ملیش است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نشست و روند ویانا پاسخ نداد، اما پیشتر تاکید کرده بود که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود هیچ تأثیر بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. قابل ذکر است که برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کردند. شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع حکومت جمهوری مخلوع یکی از آنها است. او در صفحه ایکس خود نوشته که به این دلیل در نشست پنجم شرکت نکرده که به گفته او برگزار کنندگان این نشست در کنار جنگ برای رسیدن به قدرت حاضرند هر گونه شرایط کشورهای میزبان و نهادهای برگزار کننده را بپذیرند. شکوری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کنندگان نشست چهارم ویانا نیز درباره عدم حضورش در نشست پنجم برای رادیو آزادی گفت:
از ذهنی پرنسیبونو به دلیل که با برخی اصول با آنها موافق نبودم در نشست چهارم شرکت نکردم. با اینکه در تهیه دستور جلسه و تنظیم فهرست مهمانان نقش داشتم، اما باور دارم که افرادی که با دیدگاه‌های بسیار مشابهند به دیگران نیز جا بدهند. در نشست پنجم هم شرکت نکردم و در نشست‌های آینده نیز شرکت نخواهم کرد. اما هر نشستی که برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای افغانستان تلاش کند قابل قبول است.
در نشست چهارم ویانا که در جولای 2024 برگزار شد، شرکت کنندگان از سازمان ملل خواستند که روابط خود را با طالبان عادی نکند. در قطعنامه نشست چهارم ویانا از نشست سوم دوحه که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان مختلف با طالبان به طور یک جانبه شرکت کرده بودند انتقاد شده و آمده بود که دستور کار روند دوحه به نفع طالبان است و این امر مشروعیت کل روند دوحه را تضعیف میکند. در آن زمان طالبان اعلام کرده بود که تمایل به اظهار نظر درباره روند ویانا ندارند. برخی تحلیلگران سیاسی افغان بر این باورند که روند ویانا تا کنون تأثیر بر تغییر وضعیت داخل افغانستان نداشته است. غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
تا کنون در این نشست ها یک نظر ملی و همه شمول و یک دستور کار مشخص شکل نگرفته است. همه نه، اما اکثر کسانی در این نشست ها شرکت می کنند که افراد با نفوذ هستند و در بحران های مختلف افغانستان یا مستقیما نقش داشت یا درگیر بودند و یا از آن حمایت کردند. با این حال اینکه افغان ها در چنین نشست های گرد هم می آیند و نظرات خود را دنبال می کنند امر مثبتی است، اما امید می رود که در نهایت از طریق این نشست ها یک حرکت واحد و منسجم با یک دیدگاه ملی درباره آینده افغانستان شکل بگیرد.
به گفته شرکت کنندگان در پنجمین نشست ویانا، نمایندگان حدود 90 گروه احزاب، سیاستمداران، نهادهای مدنی و فعالان و نمایندگان حقوق زنان شرکت کردند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تا کنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانیان را انستیتوت بین المللی اتریش بر عهده داشته است. هرچند جامعه جهانی همواره بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده و آن را یکی از شروط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته است، اما طالبان گفتند که سیاستمداران پیشین افراد آزموده شده ای هستند و در ساختار حکومت خود با آنها جای نخواهند داد.
شنیدید که پنجمین نشست روند ویانا با اشتراک چهره‌های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه‌های متفاوت دارند. از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در مورد مؤثریت این نشست در یک صحبت تلفنی پرسیدم. او به این باور است که
از اول چند مجلسی که دایر شده من نتیجهش ملموس ندیدیم و اول هم فکر میکنم که یک چیز چند دوست است با هم دیگه ششتن، اما اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنن. کسی برای از اینا اون نمایندگی را نداده که نمایندگی کنن. از اینا من هیچ چیزی در 3 سال گذشته راجع به مشقات مردم افغانستان که عبارت باشه از بیکاری، فقر، مهاجرت، بسته بودن مکتب دختران، مده کدام تریبیون بین‌المللی از اینا چیز ندیدیم.
اما محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با آقای فرهادی هم نظر نیست و میگوید:
باور ما ایست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه، که دیگه هموطنهای خود بشینه بحث بکنه در اون مورد و نظر خود تبادله بکنم. یک هیچ کس از هیچ افغان گرفته نمیتونه. من فکر میکنم هر گروپ سیاسی هم تلاششون نیست که بالاخره افغانستان از این حالت بیرون براید. میتونه یک وسیله فشار هم باشه سر خود نظام طالبا به خاطر از این که بالاخره امی نشست ها، بالاخره امی گرده همایی ها، بالاخره امی اشتراک مسایی زینیت ها را در دنیا میتونه تغییر بدن. مشکل ما ایست که افغانستان امروز در یک بحران بسیار بزرگ است و هم دنیا مشکلات خود داره که اونا این طوری که افغان ها میخواهد دنیا بر از اونا توجه نمیکنند، ولی خود افغان ها میتونند با گرد همایی خود با نشست هایی که در بین خود میتونند اینا یک رای بیرون رفت برای منزل فعلی افغانستان پیدا بکنند.
محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی بود. تازه ترین ها در مورد نشست ویانا را در برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونید و در وبسایت ما رادیو آزادی نقطه کام خوانده میتونید. 5:30 به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دومین ساعت تا لحظات دیگر بازپخش بس 25 دقیقه به میزبانی جاوید فیضی. پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز سه شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شده. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان اعلام شده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که بازسازی اقتصادی افغانستان کند و با چالش های پیهم روبروست. در گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، ابهام در سیاست های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک های خارجی و روابط ضعیف تجاری با همسایه‌اش پاکستان از دلایل رکود اقتصاد افغانستان شمرده شدند. روسیه یک شهروند آمریکایی به نام کالوب وین بایریز را آزاد کرد. کالوب 28 ساله 7 فوریه امسال به اتهام حمل مقدار کم ماریجوانا در میدان هوایی وانوکو در مسکو بازداشت شده بود و پلیس ترکیه 282 تن را به زن ارتباط با گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان یا PKK بازداشت کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. شکاف‌های داخلی در صف طالبان در هفته‌های اخیر به طور کم سابقه آشکار شده و نشانه‌های جدیدی از ناهماهنگی در این گروه نمایان گشته است. کارشناسان معتقدند که این وضعیت از شدت گرفتن رقابت‌های قدرت درون این گروه مسلح و سری حکایت دارد. طالبان همواره کوشیدند از خود چهره یک پارچه به جهان نشان دهند و هر نارضایتی داخلی را پنهان کنند. اما اخیراً نشانه‌های بی سابقه از ناسازگاری در این گروه آشکار شده و پرده از رقابت شدید بر سر قدرت برداشته است. مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به این باور است با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت، اخیراً نشانه های از اختلاف داخلی در طالبان دیده شده است. این موضوع نشان می دهد که این جنبش تحت فشار شدید قرار دارد. در دسامبر پارسال خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین طالبان، در یک حمله انتحاری کشته شد. او بلندپایه‌ترین مقام بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 جان خود را از دست داد. هرچند گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما برخی از حامیان حقانی به طور خصوصی رقبای او در درون طالبان را به دست داشتن در این ترور متهم کردند. در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، پس از اظهاراتی که ظاهرا به عنوان انتقاد از ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. در برنامه حاضر با مهمانانم بحث میکنیم که این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست، چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده است؟ آیا این رقابت رفته رفته منجر به خشونت خواهد شد؟ و ادامه این نارضایتی چی پیامدهای برای طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و میرویس آشفته، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای شیرزای آغاز میکنیم. این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست؟
درود و احترام خدمت شما و آقای آشفته و همکارای تکنیکی شما.
ببینیم استخبارات ها بر افغانستان با آمدن طالبان در اگست 2021 برنامه بسیار قوی را ایجاد کرده بودند. تقسیم وظایف شده بود در مذاکرات دوحه، بین از اینا هم مذاکراتی که تا به حال هم پنهان است، در او همه مسائلی که سال اول، دوم و سوم و چهارمشان چی کارا کنن، رهبرشان به نام ایبت الله که اصلا ممکن بسیار گفته میشه که یادم حضور فیزیکی نداره، یا موجود نیست، شاید استخبارات ها و پیش بره، نامش یک کد استفاده میشه، و این که طرف های مخالف و در بین طالبا کدام وظایف، همه موضوعات، حتی کسایی که به نام مخالفت طالب چی کارهایی نکنن، برشان یک برنامه منظم ترتیب کرده بود. ما دیدیم که در تقریبا 3.5 سال میشه هر محدودیت وضع شد، هر قدر که جهان و کشورهای منطقه و همسایه ها نگرانی داشتن، یک تعامل از مجبوری کشورها گرفتن، هیچ اثر نداشت، و هر قدر حتی اگر دوسیه طالب ها به محکمه لاهم معرفی شد که گپ بسیار خطرناک است برای یک حکومت، اگر کسی بخواد حکومت داری کنه باید از اینا تن می دادن و یک تعامل مثبت می داشتن، اما چون خاطرشان از برنامه استخباراتی و کسی که امی درجه یکشان است یا قدرت هایی که امی درجه یکشان است وظیفه داده، از اون لحاظ خاطرشان جمع است، اینا با مو برنامه خود عمل کردن. دیدیم که هم محکمه سرایی بودم، محدودیت ها بالای زنا و دخترها و مردم افغانستان و اقوام افغانستان به شمول پشتون ها، این محدودیت ها بالای عام مردم افغانستان ادامه دادن، و حالی هم این اختلاف ها را که میبینیم، من به مسابقه کسی که هم در استخبارات کار که من مسائل نظامی و سیاسی دیگه حال تقریبا اضافه از 40 سال از تجربه دارم، این همش تحت یک برنامه منظم است. خاموش بودن خلیفه در تقریبا اضافه از یک ماست بعد از کشته شدن کاکاش، هر قدر که وضعیت خراب شد خلیفه کاملا خاموش، از خودش نشان میده که خلیفه داره برای یک برنامه خود آماده میسازه، و از قرائن معلوم میشه که همو بخش داعش تا شورای امنیت هم برشون جلسه گرفت و استخبارات ها و منطقه و هر جا یاد میکنن، همو داعش بزرگ شده، یک بخش طالع وظیفی امنی است که در سال 4 که نزدیک از ختم شوه، شورای سال 5 از این ناشوه، در این مدت اینا به همون برنامه های خود چاخ ساختن، داعش هم قوی شد، گروه های توریستی دیگه هم قوی شد، و شمال افغانستان که ناامن میشه یه بیرب نیست، در قندو در تخار بسیار جالب است که در گزارش سلام مشنیدم که در یک هفته 3 انفجار، حتی 3 انفجار بالاتر در تخار، وقتی که یک فرد چینایی به نام تجار میره اونجا کشته میشه، انفجاراتی که در تخار میشه، و در تخار و قندوز ایغورا بسیار قوی است. در این شب و روز در رسانه ما میبینیم که حتی مردم شمال، اطلاعاتی که دارم، اونجا ایغورا در امرای داعش یک جا شدن، مردم تهدید میکنن، شبنامه ها پخش میکنن، فعالیت زیاد شده، و گروه های بسیار خطرناکی را از قندار، دو گروه بسیار خطرناک منصوری را از قندار به بدخشان انتقال دادن. حرکات و ناامنیای یا نگرانیای مردم شمال است، اونجا بسیار وضعیت در شمال خراب است. معلوم میشه که در یک برنامه سنجیده شده ممکن، اطلاعاتی که من دارم، در روزهای بعد یا نزدیک شاید شمال افغانستان، بخشای از شمال افغانستان به دست داعش سقوط کنه، و داعش وقتی که در شورای امنیت هم بزرگ نمایی میکنه، داعش وارد وظیفه که برش تعیین شده عمل میکنن، و یک بخش از اینا وقتی که فرار میکنن و خاموشی خلیفه و حتی به متقی که یک وزیر فعال از این آسیه هم از رهبر خود انتقاد میکنه، یک بخشش به نام منتقدین رهبرشان اینا میمانند در القیر طالب، طالبای انتقاد کننده، و یک بخشش هم داعش رهبری میکنه که این برنامه بسیار منظم بر از اینا ترتیب شده، اینا دارن با یک اتفاق و تحت مدیریت استخبارات و عمل خود و پیش میبرن.
تشکر آقای شیرزای، به شما برمیگردیم. آقای آشفته، شما چی فکر میکنین این نارضایتی مقامات در درون طالبان آیا پایه های حکومت طالبان را سست خواهد کرد؟
عرض سلام احترام دارم خدمت شما جناب آقای شیرزای گرامی و شنوندگان خوب برنامه زیبای شما. هر شبه که عوامل مختلف که بیشترین ناشی از ساختار غیر متمرکز این گروه هست، مثل اختلافات ایدئولوژیک، رقابت های قومی قبیله‌ای، فشارهای خارجی و غیره، اگر میره بخوایم که رتبه‌بندی بکنم، تضادهای قومی و قبیله‌ای قدم اول، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی، بعد از او سوم رقابت بر رقابت و نفوذ، چهارم فشارهای خارجی، وابستگی به کشورهای مختلف، پنجم مسئله القاعده و داعش، ششم تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالبان، اینها موارد اساسی است که اینها را در ضدیت هم قرار داده. در رابطه به تضادهای قومی و قبیله‌ای اینا گفته میتونیم چون اینها از تمام افغانستان تنها آمدن عمدتاً خود متمرکز ساختن به اعضایشان از قوم پشتون و وقتی اینطور هست و کل کشور آدم فراموش بکنه و گروه گرایی بکنه طبعا باز میاد تضادهای قبیله‌ای در بین قوم بالا میگیره، مشکل غلجایی و دورانی به شدت به اینا دیده میشد و دیده میشد. کسانی هم که رفتن مثلا از سایر اقوام افغانستان، از شهروندان ما، از تاجیک ها، از ازبک ها، از آره ها اینا جذب کردن، در رابطه به جذب اینا هم چون بسیاری نحوه فرمایشی به خود گرفته تضادشان بالا میگیره. وقتی از اختلافات ایدئولوژیکی و مذهبی از اینا میگیم همچنان در اینجا ما شما میبینیم که یک تعدادش بسیار سخت گیرانه تر عمل میکنن، یک تعداد مثلا با تعاملات به جامعه بین المللی علاقه مند هستن، ولی در اونجا باز بحث های سلیقه‌ای از اینا بسیار رشد میکنه. ما شما چگونگی عمل کرده شبکه حقانی را با مثلا کشمکش های طرفداران ملا برادر از مدت هاست که ایره احساس میکنیم و میبینیم و به همین شکل هرگاه در رابطه به رقابت برای قدرت و نفوذ توجه بکنیم باز هم شما کشمکش های بین ملا یعقوب و مثلا آقای سراج الدین حقانی که میخواد خودش خلیفه معرفی بکنه که همونجا متضاد است. وقتی او میگه من خلیفه هستم، او دیگه میگه من امیر هستم، یعنی دو دیدگاه متفاوت نشان میده که قرن 21 علاقمند هیچ یکی از اینها نیست و اینها کاش میتونستن که نبض جامعه خود درک بکنن. بعد مثلا فشارهای خارجی و وابستگی هایی که اینا به خارج دارن، یک تعداد از اینا بسیار علاقمند به پاکستان هستن، همون رقمی که دوست گرامی ما گفتن مثلا شاید وقتی یک کد استفاده میشه یعنی حضور خارجی نداشته باشن، اما طالب بیعت هم هستن در حالی که ملت اینا رو ندیده و نمیبینه و ناپیدا هست. همین تضادها باعث شده که بیاز و اینا از مردم خود دور بودن، با مردم در تعامل نباشن و پیوسته درگیر تضادهای درونی خود باشن. طبعا وقتی که یک حاکمیت سیاسی از ملت مدافع نداشت، مشروعیت خود از مردم نتونه بگیره و به او حتی متوجه نباشه، این طبعا وقتی که مردم و حاکمیت سیاسی در تضاد قرار بگیرن، شما میفهمین که ما شاهد سقوط بسیار نظام ها در 47 سال اخیر هستیم. طالبان هم خود از امور دید برابر کردن و امو حالت متاسفانه تجربه میکنن.
ممنون آقای آشفته، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین؟ چند مورد را آقای آشفته یادآور شدن، شما چی فکر میکنین؟ چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده؟ آیا قدرت در دست رهبر طالبان انحصار است و دیگران صلاحیت ندارن، یا ای که موضوعات دیگه است که این اختلافات را بیشتر کرده؟
ببین، من بسیار معتقد به این نیستم که کسی به نام آیت الله وجود داشته باشه و اینا یک رهبر واقعی داشته باشن یا یک فردی به نام رهبرشان آیت الله وجود داشته باشه. با تجربه از این که ما در دهه 70 دیدیم که مجاهدین هم هر کدامشان رهبرای جهادی بودن و به این شکل به نیم یک تیپ اونا امیر بودن و رهبرای جهادی بودن، اما روابطم بسیار روابط محکم و بسیار محکم داشتن با تمام استخبارات ها. اونا وقتی که اومدن در داخل افغانستان، اونا به سر هم زدن، حتی در امور یکی دو ماه اول وضعیت افغانستان چه رقم افغانستان چه شکل شد، حتی به حتی وضعیت کابل جنگ‌های داخلی را منجر شد. اگر با تجربه از او درس تاریخی آیت الله وجود می داشت، این کد آیت الله 3.5 سال طول نمی کشید. من به این عقیده هستم که اونجا ذریع استخبارات ها اینا همشان کنترل میشن. استخبارات ها یک حاکمیت بسیار کلی و خطرناک بالای اینا داره که تا خلیفه و تا بسیار مقام های ارشدشان حتی فرار کردن و اینا در داخل کار نتونستن، ورنه ناممکن بود با شناخته که از اجتماع افغانستان دارم که افغانا بتونن به این اندازه تحمل کنن که هر ظلمی که یک فرد یک طرف باشه، یک آیت الله یک طرف باشه، و ما دیدیم به شمول خلیفه سراج الدین حقانی و کلشان در بخش مکاتب و مدیریت های دخترها و زنها بخصوص در موضوع آموزش اینا انتقاد داشتن، میگفتن حتی به متقی که وزیر خارجه شان همین چند روز پیش گفت زبیل المجاهد خودش سخنگویشان انتقاد انتقاد کرد که سخنگوی مرکزی نیست، این کد دو زیاد ادامه پیدا نمیکرد. اما یک تغییر یا پایه‌های نظام از اینا که ورشکسته میشه یا یک تغییری میای، اختلافات ما گفتم میام ساختگی است. در این تغییر یا یک وضعیتی که اگر تغییر میکنه، در این نقش مردم افغانستان نیست. اگر بگیم بر اساس فشارهای جامعه بین‌المللی یا حقوق بشر یا مردم افغانستان یک تغییر بیای نیست. اما این تغییر استخبارات ها به خاطر بدنامی خود، نجات از بدنامی خودشان هم، چون دنیا باز متوجه این موضوعات است، این استخبارات هاست که به خاطر مقاصد خود برنامه خود از وقت اینا تهیه کرده بودن و حال میبینن کشورهای منطقه تا سازمان های بسیار قوی مدافع حقوق بشر و اروپا و همه به خصوص مردم افغانستان بازی را میفهمن که اگر دیر مانه باز یک وضعیت تغییر نخوره. این است تغییر یا آمادگی برای تغییر فقط برنامه استخبارات هاست و استخبارات ها میخوان که حداقل یا شاید یک نفس بسیار ناچیز یک تغییری بیایه. همه یک بخش دیگهش که من گفتم شمال افغانستان است، اونا ناامن نگاه میکنن زیر نام داعش. امیال ظهور داعش در شمال افغانستان بسیار خطرناک شده. من همین روز پیامی از شمال افغانستان داشتم که اونجا مردم سراسیمه است، نگران هستند از وضعیت در بلخ. حتی امو افراد و اشخاصی که با یونیفرم خاص در سوریه فعالیت میکردن، اونمو مردم ها در شمال افغانستان دیده شده، ویدیوهایشان حتی برای من روان کردن دو روز قبل که ویدیوهایشان هست میشه من، با امو یونیفرمی که در سوریه بودن. احتمال داره که به احساس میشه که اونمو جنگجوی سوریه از سوریه هم دایشی هاش اینجا آمده، ایغورا در کنار از این هاست، القایده خب به مسابقه مادر در کنار از یا برنامه ریزی میکنه و همه برنامه باز تحت امو استخبارات ها یا مشاورین استخبارات های بزرگ اینجا فعالیت دارن. ممنون. اگر تغییری میرد، این نقش مردم افغانستان نیست، چون مردم افغانستان هم جرأت شگرف، هم نان شگرف، هم دیگه با اونم ایجاد خشونت سر صدا کسی بلند کرده نمیتونه. بنان یک تغییر یا یک هر حالتی که بیاید ذریب به اساس برنامه استخباراتی خواهد بود.
تشکر آقای شیرزای. آقای آشفته، حالا ظاهراً شماری از مقامات طالبان انتقادهای تند هم در گذشته داشتن. مثلا در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزی معاونی وزارت خارجه حکومت طالبان پس از اظهاراتی که ظاهراً به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هبت الله اخوندزاده تلقی شد، افغانستان ترک کرد و او گفته بود که از او پیروی کنید، اما نه به این اندازه که خدای نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بتین. در تازه ترین مورد، امیرخان متقی هم به گونه غیر مستقیم از عملکرد طالبان در یک مدرسه انتقاد کرد و گفت که نباید مردم را از خود دور بسازیم، در حالی که باید تلاش کنیم که کسایی که بیرون از افغانستان است به افغانستان بیا و کار را انجام ندهیم که مردم از افغانستان فرار کنند. شما چی فکر میکنین؟ آیا این رقابت ها رفته رفته منجر به خشونت و درگیری مسلحانه و نظامی در بین طالبان خواهد شد؟
ببینیم، وقتی طالبان قرار بود که به اریکی حاکمیت تکیه داده شوند، یک پروسی بیش از 10 سال در قطر یک گروپ بالا کشید که در اونجا فرد اول مصاحبه کننده و تأمین کننده این روابط همین آقای عباس استانگزی بود که خودش میگه از 2007 ما این روابطه برقرار کردیم. در آخرین لحظات وقتی که این خواسته به کرسی می نشست در افغانستان، به عزیز ما پیشگامی پاکستانه که در واقع رهبری کنندهش انگلیس ها بودن، طوری عمل کردن که اونمو گروپ به جایی که می آمد و همه کاره می شد، یک بار فروکش کرد، یک شخص ناپیدا با 2-3 چهره دیگه می شما نام بگیرم، مثل آقای ملا کبیر، مثل آقای ملا حسن و اینا، یک بار سمارک بار سبز کردن. او چهره اولی را کسی نمی شناسه و نمی بینه و دیده نمی شه و شایدم با کنگ کود باشه. به هر حال یعنی انگلیس در اینجا گوی سبقت را بود از امریکا، از دید معنی است. حال وقتی تضادهای اینا بالا میگیره، باز هم این قضیه افغانی نیست، این بحث در داخل افغانستان تعیین نمیشه. اینجا وقتی ترامپ آمده یک کشمکش دیگه شروع شده و حالی که تضاد بین امریکا و اروپا رو در رابطه با ناتو شما دید و روزا میخوانید، اینجا نقش خود کشورهای دیگه بازی میکنن. اینجا عملکرد اینها توسط القاعده و داعش هم رنگ میگیره. یک تعداد کسا از درون طالبان متمایل به القاعده هستند ولی همشان از ظهور داعش، خصوصا داعش خراسان که رقیب اساسی اینها دانسته میشه، در حراس هستند. این تضادها از بیرون حمایت میشه، از بیرون هدایت میشه و از بیرون صورت میگیره. ورنه طالب ها کسانی نبودند که اریکی قدرت بتونه تکیه بکنن. او اردوی گناه ساخته بودن رو 350,000، اگر دروغ بود شاید 200,000 خوب بودن، اما به هر حال شما دیدیم که دستور داده شد در جبهات جنگ کسی نجنگه. همینقدر جنرال بر قطاری که ما داریم کلش فرار بر قرار ترجیح داد و همینقدر به اصطلاح رهبرای تنظیم ها میگریختن که حال باز فکر میکنن که والا اینجا این خانه نعمت برشان انبار میشه. بیم از بیرونی ها میخواهیم که اینمی هستی باقی مانده افغانستان را بین ما تقسیم کنن، یعنی تو طرف طالب بدین، تو طرف با ما رهبرای تنظیم ها. اینجا کشمکش ها از بیرون هدایت میشه، اینها در داخل کشور نه تنظیم ها دیگر روی دارن که مردم به اونا اعتماد بکنن، نه طالب ها اوتر یک امکانات دارن، اما بیرونی های را حمایت میکنن و از درون طالب ها گروپ های را برای خود گرفتن. این کشمکش های اینها در رابطه با القاعده هم شدیدن وجود داره، با تی تی پی امینا رابطه دارن و بحث افغانستان یک بحثی است که متاسفانه نه توسط افغان ها، نه در جنگش افغان ها نقش اساسی داشت، نه در صلحش داره. جنگ هم تحمیلی است، نیابتی است، صلحش هم میخواین از بیرون بیارن. و در اینجا کاش ما میتونستیم که آگاهان جامعه ما، کسانی که دستشان در این بدبختی ها دخیل نبوده و با این خون ها آلوده نیست، اینها با هم تفاهم میکردن، برن از این مسئله قوم و قبیله که ما بند ماندیم که تو تاجیک هستی، ما پشتون هستیم، توش نمیفهم مزاره هستیم، با افغانستان متشکل از تمام شهروندان خود، از همی اقوام باید در این کشور باشن، وطنشان است، از آبا و اجداد این سرزمینشان بوده و هست و میباشن. اما این تضادها را ما کاش میتونستیم حل کنیم. چهار تا آدمی آمده به نامی که من افغان نیستم و این آن دعوای را انداختن که مشکل زیر سایه ایگپا گم کردن. و حتی ما از آلمان شروع صحبت میکنم، یک لحظه باشین، به اینجا میبینیم که به این موقعی که آلمان انتخابات داره، اینا میخواین دستشان از سر افغان ها پاک کنن، قضایای خودشان دامن میزنن. آلمی آدمی که میگفت که حدود 30 نفر زیر موتر گرفتن، حال از اون دیگه که پا میبرای او آدم نمیفهم که موترش بریک نداشته و آدم در پشت جلو افتاده، اصلا نمیفهمه کجا هست. به هر حال وقتی یک ملت سر و سر پشت نداشت، همین از او سوی استفاده میکنه. طالب ها وسیله هستند در دست بیگانه ها و بیرونی ها متاسفانه.
ممنون آقای آشفته. آقای شرزی، شما چه فکر میکنین آنچه را که آقای آشفته گفت؟ یک ملت که سرپوش نداشته باشه، هر کس که دلش خواست او را هدایت میکنه و از بیرون رهبری میشه، شما چه فکر میکنین ادامه این نارضایتی در درون طالبان چی پیامدهای برای حکومت طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟
ببین، طالب ها یک پروژه است، بر از اونا فرق نمی کنه، مثل که در از بنیاد اینا فقط به خاطر پول و می گرفتن پروژه و در خدمت استخبارات هستن، اونا پروای ملت و افغانستان و مردم اینا رو نداره. اما بیاین ببینین گذشت زمان با مردم افغانستان چی کرد. استخبارات ها ما اقوام به جنگ انداخت، تاجک از بین برد، تاجک سرکوب کرد، ازاره را سرکوب کرد، ازبک و سایر اقوام سرکوب کرد، بعد بین ما نفاق و بدبختی به اندازه دامن زد، به اندازه تعصب شد که یک از دیگه خود نفرت داریم. ماند یک پشتونا رو ما آمدن در قدرت آورد. اما استخبارات ها حالی از این اختلافات قوم درانی و غلزایی هم میخواید به نفع خود استفاده کنه که دیگه افغانستانه که سرپوش، اگر سرپوش هم و بغلای دیگه هم برداره، افغانستان کاملا آری از یک آدم که بتونه خدمت کنه در اینجا به نفع خود استفاده کنه. و چنین هم کرد، یک تعداد موره های از تاجک ها، یک تعداد از ازبک ها، یک تعداد موره های پشتون در اینمی برنامه همدست استخبارات ها بود تا اینمی حال. من که در ابتدای بعض گفتم اگستی 21 وقتی که طالب ها را حاکم ساخت، پیش از او برنامه که چی رقم تاجک ها را جلوش بگیرن، به کدام طریقه جلو مقاومت یا مخالفت یا صدا بلند کردن تاجک ها را ذریع کی میتونن خوب بگیرن، او کار خود موفقانه انجام دادن. کدام افراد اشخاص یا با پول یا با تهدید یا به این توهین و تحقیری که در فضای مجازی است، این برنامه کلش سنجیده شده بود. ازبکار به چی شکل خاموش بسازه، هزاره ها رو به چی شکل چیزش در کنار خود بگیرن، چیزش خاموش بسازه، که این برنامه کاملا سنجیده شده بود. و حالا که پشتونا در قدرت است، بین پشتونا مون اختلافات درانی و غلظویی رو گرفته، باز در بین پشتونا اقوامی هستن یک اختلاف بین پشتونا انداخته، ضمن از اینکه یک قشن بسیار بزرگی از پشتون ها مخالف افکار طالب است، با در بین سایر اقوام یک کینه و یک کدورت علیه از اونا انداخته که گویا تماما پشتون ها اینجا به آمده طالب است و در حمایت طالب است. یک وضعیتی که امو میگه ها به خط کو مویی بگی استمارات ها چونین عمل کردن، بدبختانه که واقعا افغانستان دیگه بی سرپا شده. نه مبارز صادق خود ما قدر میکنیم، نه آدم رازگوی خود قدر میکنیم، فقط هر اون کسی که با این ملت با این مردم فریب کرد چال زد و نمور از قدر هم میکنم. بدبختانه اینت یک ملت هستیم دیگه، وضعیت ما ازی بدتشکی شود.
ممنون آقای شیرزای. آقای آشفته، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟ رای حل چی میتونه باشه تا قضیه افغانستان به گونه درستش حل شود و به گفته کشورهای مختلفی که میگن حکومت همه شمول شکل بگیره و تمام اقوام در او دخیل باشه، تمام طرفهای سیاسی در او دخیل باشه و قضیه افغانستان به گونه درستش حل شود؟ کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
ما در اول میخوایم بگویم که یک تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالب هم هستن. جوان های اینها یک مقدار به وقایع امروز توجه میکنن و دیگر دیدگاه سنتی خود دارن در رابطه به این که چی گونه عملکرد باید صورت بگیره. مراجعه به مردم، گرفتن آرای مردم، نظامی را باید در نظر داشته باشن که تنها برگزیده ها ملاهای طالب نمیفهم آدمای سربرآورده رهبرای تنظیم ها نی. باید دیدگاهی را مطرح کرد که به مردم، به امین مردمی که قربانی ده، به امین میلیون ها آدم جامعه ما، پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است، بلوچ است، گورستانی است، پسیش، هر کسی که است، به امین باید مراجعه صورت بگیره. رای حل دمی است که اینجا امین اتحاد در نظر بگیرن، از تضاد، از مزدوری برای بیگانه، از گرفتن دستور از بیرونی ها ختم شود. امی رای حل است. ما امیدوار هستیم که ما یک روز این امکان داشته باشیم.
ممنون آقای شیرزای. کوتاه بگوین که وقت ما کم است، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟
رای حل فقط مردم افغانستان خودشان اراده کنن، خودشان به پا بخیزن، قیام سراسری کنن، قیام واقعی ملی کنن، تعصب کنار بگذارن. به این رهبرایی که همواره یا به نام طالب یا به نام مخالف طالب ما را در 3.5 سال هم فریب داد، در 20 سال جمهوریت هم دیگه به اینا اعتماد نکنن. با درک از اینکه کی عمل کرده نسبتاً خوب داره، اما نسبتاً خوب اگر بیارن پیش بیدار شون، در غیر از این وضعیت ما هم واشستم کوسه.
تشکر از مهمانانم نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و میرویس آشفته، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیگه رادیو آزادی بمانید.
الله يهديك.